بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی؟ البته نه، گاهی لازم میاد برای اینکه معنای تعارض همیشه این نیست که یک روایتی دلالت بر وجوب بکنه و یک روایتی دلالت بر حرمت. نه، ممکنه اینطور باشه، یک روایتی میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت هم میگه نه واجب نیست. خب حالا اون یه بحث جزئیه در بعض فروع مسئله است، کلی مسئله تأخیر استمراریه. حالا بعضی جاها مخالفت قطعی لازم میاد، او مربوط به کتاب القطع و مخالفت قطعیه است. عرض می شود که اینطوری که ملاحظه شد، ما از بعضی از روایات تخییر استفاده کردیم استمراری بودن تخییر رو. حالا اگر فرض کنیم که روایات تخییر در این رابطه قصور دارد و ما از روایات تخییر استمراری بودن رو نتوانیم استفاده کنیم، یعنی روایات اهمال داشته باشد و در این جهت تعرضی ولو به نحوه اطلاق نداشته باشد، اگر نوبت به استصحاب برسه، آیا ما می توانیم به استصحاب تخییر استمراری بودن تخییر رو ثابت بکنیم، یا اینکه نه استصحاب جهتی درش وجود داره و خصوصیتی درش معتبره که با توجه به اون خصوصیت استصحاب تخییر جریان پیدا نمی کنه. حالا اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت این است که در استصحاب بقای موضوع شرطه، باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد داشته باشد، موضوعاً و محمولاً هیچ گونه اختلافی بین القضیتین وجود نداشته باشه، فقط اختلافشون در رابطه با زمان و حالت سابقه و لاحقه باشد. اون وقت با توجه به این معنا ببینیم موضوع برای حکم به تخییر کیه و با چه خصوصیتی است و آیا موضوع در زمان شک باقی هست که ما بتوانیم استصحاب رو جاری بکنیم؟ آیا قضیتین مشکوکه و متیقنه اتحاد دارند که ما بتوانیم لا تنقض الیقین به شک رو پیاده بکنیم؟ اینجا باید ملاحظه بکنیم، ببینیم موضوع تخییر عبارت از چه عنوانی هست. با توجه به روایات احتمالاتی که در اینجا مطرحه و احتمالاتی که در باره موضوع جریان داره، تقریبا 4 احتماله. ببینیم با این احتمالات استصحاب جاری هست یا نه. یکی این که بگیم موضوع مکلف است. حالا این مکلف که میگیم، نه اینکه مقصودمون یعنی اعم از مجتهد، مقصود این است که موضوع ذات مکلفه، ولو حالا خصوص مجتهد، منتها مکلف در یک ظرف خاصی، در یک موقعیت خاصی، مکلف اذا لم تعلم، همونطوری که در روایت دیروز که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده بود، تقریبا شاید ظاهرش همین معنا بود. اذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخسته، یعنی انت ایهل مکلف ایهل مجتهد، تو مخیری، منتها در ظرف عدم العلم، در ظرف لم تعلم ان ایهما احق، که موضوع عبارت از مکلفه، منتها در یک حالت و در ظرف عدم العلم. یک وقت این است که نه، ما احتمال میدیم که موضوع اصلا این عنوان باشه، خود عنوان در موضوع مدخلیت داشته باشه. عنوان اینه: من لم یعلم به احقیت احد الخبرین، من لم یعلم به این که کدام یکی از این دو خبر صدق است و حقیقت. این عنوان موضوع برای حکم به تخییره، نه عنوان مکلف یا مجتهد در ظرف عدم العلم، بلکه نفس این عنوان من لم یعلم به احقیت احد الخبرین. یک وقت این است که نه، موضوع یک عنوان بالاتری هست و او المتحیر بما انه متحیران، که عنوان متحیر دخالت داشته باشد در ثبوت تخییر، حکم به تخییر. که ذات متحیر نه متحیر، بما انه متحیران مع قید انه متحیران یکون محکومن به تخییر و موضوعن للحکم به تخییر. احتمال چهارم که مرحوم شیخ ذکر کرده، ذکر فرموده اند و دیگه این احتماله که به حسب ظاهر صد راه استصحاب واقع میشه خیلی مثلا روشن، این است که بگیم موضوع برای حکم به تخییر اون مجتهدی است که هنوز اختیار نکرده احد الخبرین را، این موضوع برای حکم به تخییر، المجتهد الذی لم یختر بعد احد الخبرین، اونی که هنوز هیچ یک از این دو خبر رو انتخاب نکرده، این موضوع برای حکم به تخییر. تخییر روی این عنوان بار شده. خب این چهار عنوان، آیا اگر عنوان اول موضوع برای حکم به تخییر باشه، این مانعیتی از جریان استصحاب پیدا میکنه؟ المکلف فی ظرف عدم العلم، خب مکلفش که باقیه، ظرف عدم العلمم به جای خودش محفوظه، برای اینکه مکلف بعد از آنی که احد خبرین را اخذ میکنه، بعد از آنی که یکی از دو روایت متعارض رو میگیره، نه عنوان مکلف بودن و مجتهد بودنش از دست میره و نه عنوان عدم العلمش تبدل به علم پیدا میکنه. با اخذ به احد خبرین همون عنوان عدم العلم به قوت خودش باقیه، لذا اگر موضوع در قضیه متیقنه المکلف یا المجتهد اذا لم یعلم باشه، اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما کاملا اتحاد داره و هیچ مانعی از جریان استصحاب دیده نمی شود. کما این که اگر عنوان دوم هم موضوع برای حکم به تخییر باشه، من لم یعلم به احقیت احد الخبرین، این عنوان برای حکم به تخییر، موضوع برای حکم به تخییر. خب من لم یعلم بالاحقیه، این در زمان لاحق محفوظه، با اخذ به احد خبرین عدم العلم بالاحقیه تبدل به علم پیدا نمی کنه. هنوزم حقیقتن نه مسامحن و عنایتن، هنوزم حقیقتن من لم یعلم به احقیت احد الخبرین، ولو اینکه اخذ به احد الخبرین هم کرده، این عنوان به قوت خودش باقیه، این عنوان تبدل و تغییری درش پیدا نشده، لذا روی وجه دوم هم جریان استصحاب بلا اشکاله و هیچ مانعی برای جریان استصحاب ملاحظه نمی شود. و اما وجه سوم و احتمال سوم که بگیم المتحیر بما انه متحیران، این خب به حسب ظاهر ممکنه بگیم بقا نداره، برای اینکه متحیر بعد از آنی که به یکی از دو روایت اخذ کرد، به یکی از دو روایت فتوا داد، به یکی از دو روایت عمل کرد، دیگه لا یکون متحیرن، لا یبقا متحیرن. مثل یک انسانی که سر دو راهی ایستاده، خب در اول کار تحیر وجود داره، اما بعد از آنی که یکی از دو راه رو انتخاب کرد و مشغول حرکت شد، دیگه عنوان تحیر باقی نیست. لذا ابتداءً به نظر میاد که اگر موضوع حکم به تخییر عنوان متحیر به ما هو متحیرون باشه، اینجا دیگه قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد نداره و استصحاب جریان نداره. ابتداعا اینجور به ذهن میاد و بالاتر از این و روشن‌تر از این اون احتمال چهارمی است که مرحوم شیخ بزرگوار انصاری قدس سره بیان فرمودند که بگیم موضوع برای حکم به تخییر من لم یختر احد الخبرین، اونیست که هنوز اختیار نکرده، اونیست که انتخاب نکرده یکی از دو خبر رو. خب بعد از آنی که اختیار و انتخاب تحقق پیدا کرد، دیگه این موضوع منتفی شد، الان دیگه موضوع باقی نیست، الان قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه اتحاد نداره. دیگه چجوری ما میتونیم استصحاب تخییر رو جاری بکنیم؟ موضوع تخییر من لم یختر احد الخبرین بود، الان قضیه عوض شد، الان مجتهد در شرایطی است که اختار احد الخبرین و افتا به احد الخبرین، عمل به احد الخبرین، چطور دیگه استصحاب تخییر جاری بشود؟ نخیر، احتمال اول اصلا عنوان مکلفه و ظرف هم عدم العلم، نه عدم و اختیار احد الخبرین. بین عدم العلم مباینت خیلی روشنی هست، مجتهد بعد الاختیار هم عدم العلمش به قوت خودش باقیه، هنوزم نمیدونه کدام احقند، هنوزم نمیدونه که کدام حقه. اما من لم یختر احد الخبرین این دیگه به علم ارتباطی نداره، این به اختیار و عدم اختیار ارتباط داره. بعد از آنی که اختیار کرد به حسب ظاهر دیگه موضوع از بین رفت. دیگه چی رو شما میخواهید استصحاب بکنید؟ قضیه متیقنه شما این بود من لم یختر فهو مخیرون، اما الان میخواهید حکم به ابقاء یک قضیه دیگری بکنید، بگید من اختار فهو ایزن مخیرون. این با استصحاب درست نمیشه. این قضیه دو تا قضیه شد، تغایر بین القضیتین تحقق پیدا کرد. به حسب ظاهر مسئله این طوره و لذاست که ظاهرن مرحوم شیخ همونطوری که اخبار تخییر را قاصر از دلالت بر تخییر استمراری می داند، همینطور استصحاب تخییر را هم با این بیان می فرماید جریان نداره، لعدم بقاء الموضوع، لعدم اتحاد القضیت المتیقنت والمشکوکه. لکن اگر نظرتون باشه در بحث استصحاب، در مسئله استصحاب نجاست در ماء متغیری که زال تغیره من قبل نفسه، یک آبی احد اوصاف ثلاثش متغیر شد به نجاست، یا طعمش یا لونش و یا بوش تغیر پیدا کرد و صار نجسا بر حسب روایت، ثم زال تغیره من قبل نفسه، یک وقت تغیرش به این برطرف میشه که یک کری رو به او متصل میکنند، یک آب جاری رو به او متصل میکنند و بر اثر اختلاط و امتزاج با کر و جاری تغیرش زائل می شود. خب این یکون و طاهرن بلا اشکال، یسیر و طاهرن بلا اشکال، اما اگر خود به خود این تغیر زائل شد بدون اینکه اتصال و امتزاج با کر یا آب جاری پیدا کرده باشه، خود به خود تغییر منتفی شد، آیا بعد از زوال تغییر این آب پاکه یا این آب نجسه؟ اینجا مسئله استصحاب مطرح شده که ما با استصحاب میتونیم نجاست این آب رو ثابت بکنیم. خب پای استصحاب که در میان آمده این اشکال رو ذکر کردن، گفتن که قضیه متیقنه شما چی بود که حالا میخواهید استصحاب بکنید؟ عنوانی که در دلیل اخذ شده، دلیل میگه الماء المتغیر نجسون، قضیه متیقنه شما الماء المتغیر نجسونه، اما الان که شما میخواهید استصحاب نجاست رو جاری بکنید، شما که دیگه الان ماء متغیر ندارید، برای اینکه فرض شما اینه که هذا الماء زال تغییر و متغیر بودن را از دست داده، عنوان تغییر منتفی شده. پس دلیل موضوع رو الماء المتغیر میدانه و موضوع دلیل الان باقی نیست، الان ما غیر متغیره، ما زوال تغییر من قبل نفس برای او پیش آمده. چجوری شما استصحاب بقاء نجاست رو جاری می کنید؟ اونجا اگر نظرتون باشه ما عرض کردیم که ما استصحاب رو روی این ماء خارجی جاری می کنیم. به عبارت روشن‌تر، این ماء خارجی قبل از آنی که زوال تغییر برای او تحقق پیدا بکنه، آیا این آب خارجی محکوم به نجاست بود یا نه؟ بله، ولو اینکه عنوانش این بود که انه ماء متغیر، اما عنوان ماء متغیر سبب شد که هذا الماء اتصاف به نجاست پیدا بکنه. مشار الیه ما متصف به نجاست بشه، مرئی ما متصف به نجاست بشه، به طوری که وقتی آب این حوض متغیر شد، شما با توجه به دلیل الماء المتغیر نجسون میگید هذا الماء نجسون. خب هذا الماء نجسون بعد از آنی که زوال تغییر پیدا شد، بعد از آنی که تغییر کنار رفت، ما قضیه متیقنه و مشکوکه رو روی هذا الماء پیاده می کنیم. ما در کلی که نمیخواییم استصحاب جاری بکنیم، در کلی که نمیخواییم لا تنقض رو پیاده بکنیم، لا تنقض رو میاریم روی این آب خارجی، میگیم والله ان هذا الماء کان نجسا قطعا و الان هذا الماء مشکوک النجاسه. چه معنی داره که ما استصحاب جاری بکنیم؟ ما قضیه متیقنمون الماء المتغیر کان نجسا نیست. اگر شک رو اونجا بخوایم ببریم که شک در بقای حکم کلی میشه، شک در نسخ و عدم نسخ میشه، به اونجا ما کاری نداریم. ما بعد از آنی که دلیل الماء المتغیر نجسون رو روی این ماء خارجی پیاده کردیم، یعنی این ماء خارجی مصداق ماء متغیر بود، حکم به نجاست رو روش بار کردیم و گفتیم هذا الماء یکون نجسا قطعا. بعد اون وقت برا ما تردید پیدا میشه که درست ما به عنوان انه متغیرون آب رو محکوم به نجاست کردیم، اما نمیدونیم این تغییر همون طوری که در حدوث نجاست نقش داره، آیا در بقای نجاست هم نقش داره یا در بقای نجاست نقش نداره؟ ممکنه تغییر به وجود آورنده نجاست باشه، در حدوث نجاست نقش داشته باشه، اما در بقایش ولو اینکه این تغییر هم زائل بشه، ولو اینکه این تغییر هم کنار بره، این تغییر نقشی در بقای نجاست نداشته باشه. این است که ساکت از این معناست دلیل الماء المتغیر نجسون هیچ تعرضی نسبت به این معنا نداره که اذا زال تغییر هل یکون نجسا ام لا. اگر دلیل تعرض نفیی یا تعرض اثباتی داشت ما کاری به استصحاب نداشتیم، اما دلیل ما این مقدار رو دلالت داره که اذا صار الماء متغیرن یکون محکومن به نجاسه، اما اینکه این تغییر حدوثن دخالت داره یا حدوثن و بقاءن دخالت داره، دلیل الماء المتغیر نجسون ساکت از این معناست، متعرض این معنا نیست. حالا که متعرض نشد ما میاییم تمسک به ذیل عنایت استصحاب پیدا میکنیم، میگیم لا تنگز الیقین بشک، اینجا به فریاد ما میرسه، میگه هاذ الماء کان نجسا قطعا برا خاطر تغییر، و الان هاذ الماء یکون مشکوکا نجاسه لزوال تغییر. این لتغییر و لزوال تغییر در یقین و شک نقش داره، اما در موضوع و محمول قضیه هیچ نقشی نداره. هاذ الماء کان نجسا قطعا و الان هاذ الماء یکون مشکوکا نجاسه، لذا به استصحاب تمسک میکنیم و نتیجه میگیریم که بعد زوال تغییر باز هم نجاست محفوظه، و بر حسب اصطلاح نتیجه میگیریم که تغییر در حدوث نجاست نقش داره، اما در بقای نجاست چه تغییر باشه و چه نباشه نجاست به قوت خودش محفوظه، و به مقتضای استصحاب ماء متغیر بعد از زوال تغییرهی من قبل نفسه یکون محکومن به نجاسه. پس در اینجا اونیش که حائز اهمیت و دقت اینه که با اینکه موضوع در دلیل الماء المتغیره، معذالک اینجا که ما الان شک میکنیم و شک ما بعد زوال تغییره، ما به لحاظ ماء خارجی و انطباق اون عنوان مأخوذ در دلیل بر ماء خارجی راه برای استصحاب و جریان استصحاب پیدا میکنیم. دیگه از این عنوانی که مرحوم شیخ بیان فرمودند زیقتر و محدودتر تصور نمیشه، که بگیم موضوع در روایات تخییر من لم یختر احد الخبرین، اونیست که هیچ یک از دو خبر رو انتخاب نکرده. خب به مجردی که انتخاب تمام شد این موضوع کنار میره، برای اینکه وقتی انتخاب شد به جای من لم یختر احد الخبرین اختار احد الخبرین جای او رو پر میکنه. دیگه از این زیقتر و از این محدودتر ما نمیتونیم در رابطه با اخبار تخییر اصلا احتمالشو بدیم، ولو اینکه به مرحوم شیخ این اشکال هست که این احتمال در رابطه با اخبار تخییر خیلی ضعیفه و اصلا با لسان ادله تخییر سازگار نیست. خب دو تا روایت از اخبار تخییر رو ما دیروز خوندیم، آیا در هیچ یک از دو روایت شما به یک همچه عنوانی برخورد کردید که اصلا موضوع من لم یختر احد الخبرین باشه؟ لکن حالا فرض میکنیم، مماشات میکنیم، میگه فرض کنیم که به صراحت در اخبار تخییر موضوع من لم یختر احد الخبرین باشه، لکن در این حال این مانع از جریان استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در روایات تخییرم موضوع را من لم یختر قرار داد، این معناش این نیست که حدوثاً و بقاءاً این دخالت در موضوع داره. مثل همون الماء المتغیر نجسونه، اونجا خود عنوان تغییر به صراحت در موضوع دلیل عقص شده. اگر این تغییر نبود اصلا نجاست برای ما پیش نمی آمد. تغییر به عنوان رکنیت در حدوث نجاست نقش داره، معذالک این مانعیتی از جریان استصحاب پیدا نمی کرد، برای اینکه گفتیم ما دلیل رو که نمی خواهیم استدامه براش قائل بشیم. ما به دلیل اگر بخوایم تمسک بکنیم، شما بگید بعد از زوال تغییر چه حق دارید به دلیل الماء المتغیر نجسون مراجعه کنید؟ اینجام بعد از آنی که موضوع من لم یختر احد الخبرینه، وقت اگر مجتهد اختار احد الخبرین، اگر ما بخوایم به روایات تخییر تمسک بکنیم، شما بیایید جلوی ما رو بگیرید بگید موضوع روایات من لم یختر احد الخبرینه، وقت شما برای مجتهدی که اختار احد الخبرین و عمل به احد الخبرین بازم میخواهید به روایات تخییر مراجعه کنید، میگیم نه، ما به روایات کاری نداریم. اما این من لم یختر احد الخبرین کیه؟ همین مجتهدی است که گرفتار خبرین متعارض این شده. این مجتهد من لم یختر احد الخبرینه، میگیم هاذ المجتهد کان مخیرا قطعا، ولو اینکه علت مخیر بودنش عدم اختیار احد الخبرین بوده، اما نمیدونیم که این عدم اختیار آیا حدوثاً و بقاءاً نقش داره یا حدوثاً فقط نقش داره، مثل همون تغییر در الماء المتغیر. روایات تخییر که نیمده نفی و اثبات بکنه. اگر روایات تخییر مفهوم داشت میگفت از اختار لا یکونو مخیرن. خب اگر مفهوم داشت و مفهومم حجت بود دیگه نوبت به استصحاب نمیرسید. اما فرض این است که روایات تخییر نسبت به این حیثیت هیچ گونه تعرضی نداره، لا نفیان ولا اثباتن. چون تعرض نداره میاییم سراغ استصحاب، میگیم هاذا المجتهد کان مخیرا قطعا. و الان که جمعه دومه، در اون مثال جمعه ای که ذکر می کردیم، شک داریم که این مجتهد هل یکون و مخیرن ام لا یکون و مخیرا. قضیه متیقنه و مشکوکه رو روی مصداق پیاده می کنیم، روی مجتهد پیاده می کنیم، میگیم این مجتهد کان مخیرن قطعاً، ولو اینکه علت تخییرش عدم اختیار احد الخبرین بوده، اما الان که اختیار کرد ما دلیلی نداریم بر اینکه تخییرش زائل شده. ادله تخییر که لسانی نداره، ادله تخییر که نفی و اثباتی نداره، لذا ما به حال تردید و شک هستیم که حالایی که جمعه دوم پیش آمده و در نتیجه این اختار احد الخبرین، آیا تخییرش باقی هست یا باقی نیست؟ اینجا ما به استصحاب تمسک می کنیم و میگیم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما اتحاد داره. هاذا المجتهد کان مخیرا قطعا، و الان هاذا المجتهد نشک فی کونه مخیرا ام لا یکون مخیرا. اینجا استصحاب بقاء تخییر در رابطه با هاذا المجتهد جریان پیدا میکنه و از راه استصحاب هم ما میتونیم تخییر استمراری رو ثابت بکنیم. فبن نتیجه ما موضوع را در لسان ادله به هر یکی از این عناوین اربعه و احتمالات اربعه بگیریم، حتی به این نحو اخیر که عرض کردیم دیگه محدودترین و مزیقترین عناوینی است که در این رابطه احتمال داده میشه، معذالک صدی برای راه استصحاب نخواهد بود و استصحاب تخییر جریان داره. و به نتیجه هم اخبار تخییر دلالت بر تخییر استمراری میکنه، اون طوری که دیروز عرض کردیم، و مع قصور اخبار تخییر و وصول نوبه الی استصحاب، استصحاب رو هم به هر جوری شما تصور بکنید مقتضای استصحابم بقایی است.